بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در فروع مسئله خیار مجلس بود، رسیدیم به فرع دهم و آن این بود که آیا اگر اینها رو متبایعین رو مجبور کنن از مجلس خارج شوند، آیا خیار مجلس ساقط می شود یا نه؟ حالا میخواد اکراه از این طریق باشه که او رو تهدید کنن از نظر جانش، مالش، ناموسش، مجبور بشه با پای خودش بیرون بره، یا نه اونو بگیرن کشان کشان بدون اختیار از مجلس معامله خارج کنن. آیا این باعث سقوط خیار مجلس می شود یا نه؟ گفتیم این مسئله معروف و مشهور، بلکه ادعای اجماع شده که باعث سقوط خیار مجلس نمیشه، چون اکراهیه. کلامی از صاحب جواهر نقل کردیم که ایشون هم ادعای اجماع کرده بود. حالا دو کلام دیگر هم، یکی از مفتال کرامه و یکی هم از مبسوط نقل کنم تا بدانید مسئله اکراه در خیار مجلس از قدیم الایام بین فقهای ما مطرح بوده، چیزی نیست که تازه در کلام شیخ انصاری و صاحب جواهر مطرح شده باشد. مرحوم مفتال کرامه در جلد 14 صفحه 134 بعد از آنی که ذکر می کند اکراه رو، میگه من دون خلافن ساقط نمیشه، من دون خلافن ولا تشکیک الا ممن ستعرفه. خلاف این است که مخالفت کنن، تشکیک این است که تردید کنن. نه تردیدی نه مخالفتی، الا ممن ستعرفه. این من ستعرفه تو کلامیشون ما ندیدیم کیو میگه، شاید همونه که شیخ انصاری صاحب جواهر اشاره کرده بعض متأخر المتأخری. این میخورد به فیض کاشانی و سبزواری و این گروهی که نسبت به این مسئله ها خیلی آزاد فکر میکنن. وقد حکی الاجماع علیه، قد حکی علیه الاجماع فی الغنیه و تعلیق شرایه. تعلیق شرایه که شهید سانیست رو که مرحوم صاحب جواهر داشت، اینجا غنیه رو ایشون اضافه کرد. صاحب مبسود شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، بدونین از اون قدیم الایام بحث بوده، در جلد دوم مبسوط صفحه 87 میگه فین اکره ها، هر دو اکراه بشن، او اده احدهما علی تفرق فی المکان، مجبورشون به تفرق در مکان کنن. یه قیدی ایشون اضافه می کند که بعضی دیگر هم اضافه کردن، فَإِنْ مُنِعَ التَّخَايُرُ وَالْفَسْخِ مَعًا. یعنی چه؟ فَإِنْ مُنِعَ التَّخَايُرُ وَالْفَسْخِ مَعًا، یعنی کشان کشان میبندنش در دهنش هم ببندن، نتون فسختو بگه نتون رزیتو بگه. من آمن تخایر از این که اعمال خیال کنن و فرض کنن، این قید هم میزنن. بنابراین اگر اینو کشان کشان میبرن در دهنش نبستن، میتوان فسختشو بگه، این دیگه باطل نیست، خیال مجلسش درست اعمال شده. کان وجود هازت تصرف و عدمه و عدم وجود هازت تصرف و عدمه سوا. بله معنا غلطه، منم دیدم معنا داره غلطه، فعل منعاز دیگرانم داره، نسخه ما هم داشت منعنا، منعنا معنی نداره. فإن منع التخایر والفسخ معا کان وجود هذا التصرف و عدمه سوا. وجود هذا التصرف و عدمه سوا یعنی این اجبار هیچ اثری نداره، خیار مجلس به قوت خود باقی است. اگر چی؟ نه احتیاج نداره. ها منع که نیست، بله معنه. ایشون یه اشکال دیگه میگن داره منعنا اگر باشه. فإن منع التخایر، این متعدی به دو مفعول شده، منع التخایر، منعه هازا، منع من هازا میگن، منع هازا میگن، دو مفعولم میگیره. بنابراین چه مانعی داره اینجا دو مفعول بگیره؟ منع التخایر والفصل من کان وجود هازا تصرف و عدم و سوا. اینجا رو دقت کنی، بله، ولی که شیخ طوسی مال 1000 سال قبله، بله. فعضا زالل اکراه، اینجا رو دقت کنید دنباله کلام شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، فعضا زالل اکراه، اکراه زائل شد، کان لهمل خیار فی مجلس زواله، همونجا که زائل شد که ما تو این بحث داریم، یعنی بردش بیرون اونجا ولش کرد، همونجا میشد مجلس و خیار مجلس، همونجا مالم یفترقا. البته ما اینو میزنیم به اونجایی که هر دو رو با هم ببرد اونجا که اونجا مجلس بشه. حالا عرض میکنم، به هر حال استدلالات چهارگانه ای هم شده بود که من این استدلالات چهارگانه رو عرض کردم. اجماع منقول ما حجت نمیدانیم، اجماع غیر منقول هم که میدانین غالبا اجماعهای مدرکی است، اونها هم معیده، اونها هم دلیل نیست. بقیه هنا استابم که نه، عمده دلیل ما همون دلیل ظاهر افترقا هست. فاذا افترقا، بله، مالم یفترقا، یفترقا گفتیم ظهور در اختیار داره، تمام افعالی که به اشخاص نسبت میدن منحصر به اینجا نیست، یادتون باشه، ظهور در اختیاری داره. جلسه یعنی اختیاری، خرجه یعنی اختیاری، سلا اختیاری، شرب الخم اختیاری، ظهور داره، ظهور اولیه افعال در اختیاریت است و منحصر به محل کلام ما هم نیست. عمده این بود و اون روایت فضیل هم بود که کلمه رضایت بود در آخرش، یعنی باید افتراق دلیل بر رضایت باشه، اما به اکراه بیرون میبرند دلیل بر رضایت نیست، بنابراین خیار مجلس ساقط نمیشود. بقیه اونا امورون، چند تا چیز باقی مونده. اونم همینطور، اونم شبیه میگن اگر گفتن که خانه آتش گرفته، بچه افتاده توی حوض، یالا این دیگه بی اختیار شد. این بی اختیار از درونه، یه وقت بی اختیار از برونه. همه اینها دلیل بر سقوط خیار مجلس نمیشه. بقیه هنا امورون، حالا استقرار بگیر اختیار، گفتم اکراه رو به معنی عمم به کار میبرم. و اما بقیه هنا امورون، سه تا نکته هست بگیم و تمام بکنیم مسئله اکراه رو. اول این است که ظاهر کلمات علما و فقها و اینا این است که وقتی اکراه زائل بشه همونجا به منزله مجلس، اذا زال الاکراه همونجا مجلس عقد میشه، تا از اونجا جدا نشن خیار باقیه. محل زوال اکراه حکم مجلس عقد رو داره و تا از اونجا جدا نشوند خیار مجلس باقیه. ولی که الان اشاره کردم ما معتقدیم مال اونجاییست که هر دو رو با هم ببرن، هر دو رو با هم حرکت دادن و بردن بیرون، رهاشون کردن، زال الاکراه، همونجا مجلس میشه و تا از اونجا جدا نشدن خیار مجلس باقی هست. اما اگر عهد اعمال اینجا دست بهش نزدن، ثانی رو برداشتند و بردن، رها کردن، زال الاکراه، بردن یه فرسخی ده فرسخی اونجا رهاش کردن، اونجا مجلس میشه؟ نه دیگه. این آیونی که میگن لابد ناظر اونجایی هستن که دوتایی رو هم ببرن. ما میگیم او بر میگرده پیش اولی و مجلس از نو تشکیل میشه، دومی اگر مایله برگرد. اگر بر نگرده خیار مجلس ساقط نمیشه، اگر راضی نیست. حالا بردن شهر دیگری نمیتون برگرده، اینم حکم اکراه داره دیگه، هنوز زوال اکراه نشدیم. به هر حال اگر دوتایی با هم باشن زال اکراه، همونجا مجلس میشه، خیار مجلس درونه، اگر لم یفترقا باقیه. اما اگر یکی رو ببرن، اون یکی میتواند برگردد به سراغ اولی و بنشینند و تخایر کنند آیا میخوان فرض کنند یا میخوان قبول کنند. این نکته اول. بالاخره اگر بشه اون دومی بیاد ملحق بشه به این، مجلسی تشکیل بشه میشه. ولی اینا ای جدا از هم باشن با فاصله یه فرسخ و در فرسخ، نمیشه اسمش مجلسی عقد گذاشت. اونایی هم که میگن اکراه دو نفری میگن ظاهرن. نکته دوم این است که همونطور که در کلام شیخ طوسی دیدی، عده دیگرم دارن منحصر به شیخ طوسی نیست، میگن علاوه بر این که اینا رو بیرون میبرن دهنشون هم ببندن که تخایر و فسخ از اونها صادر نشود. اینجا هست که خیار مجلس واقعیه. اما در صورت اینه که شان کشان میبرن دهنش بازه، میگه فسخت و فسخت و فسخت و هرچی میبرنش فسخت و میگه، بنابراین اینجا خیار مجلس ساقط نیست، چون قدرت بر تکلم و فسخ یا رضایت داره. این رو فرمودند. حالا عرض میکنم، و اما ما در اینجا اشکال داریم. ما میگیم خیار مجلس باید به صورتی باشه که اینا تروی کنن، مطالعه کنه، فکر کنه، یا رضایت بده یا فسخ کنه. اما کسی رو که دارن با ضرب و تازیانه از مجلس بیرون میبرن، این تروی و فکر و اختیار و فسخ و اینها نداره. اون حالت غالبا حالتی نیست که شایسته تروی در سرنوشت معامله، آیا معامله به سوده یا معامله به زیانه. حالت حالتی نیست که اقتضای این بکنه، ولذا دهنش باز باشه بسته باشه ما فرقی نمیگذاریم، خیار مجلس ساقط نمیشه. این آقایونی که فرمودند مال جاییست که این شخص در حال عادی باشه، و میدونیم در حال عادی نیست، اسلحه رو گرفتن پشت کلش دارن میبرنش. حالا بگیم تخایل کن، تروی کن، اونچه مسئله به نفعته انتخاب کن، تقابونی حاصل نشود، نمیشه. بنابراین بسته بودن افواه ما که در کلام عده آمده، این هم معتبر نیست. سوم، اکراه بعد از تروی باشه. خب اگر بعد از تروی باشه میتونه فسختو بگه. بعد ترویاشو کرده و فکراشو کرده و رسیده به جایی که فسخ کنه، حالا کشان کشان میبرنشه فسختو میگه، برای اینکه کارهاشو کرده، حالا با فشار میبرن فسختشو میگه. ولی کلام بزرگان از این نظر مطلقه. و اما ثالث، اکراه علا اقسامین، اقسامی اکراه داره. گاهی اکراه یک طرفه است، گاهی دو طرفه است، گاهی یکی رو اکراه، اون دومی میخواد بره، اینو مجبورش میکنن بشین، نمیگذارن مجلس باشد و فکر کنه. زید راه افتادی میخواد بره، اینم میخواد بلند شمراش بره، برای اینکه خیال مجلس ساقط نشه، هر دو با هم باشن. اما اینو میخکوبش میکنیم همینجا بنشین. گاهی ممکنه اکراه در اخراج باشه، گاهی اکراه در موندن باشه، گاهی هر دو مکره باشن، گاهی یکی مکره باشه، گاهی من آمنت تخایر، گاهی لمیون آمنت تخایر. علا کل حال این اقسامی داره. کل حال اقسام مشترکتون فی حکم واحد، همه اینها یه حکم داره. خیاب مجلس ساقط نمیشه در انواع اکراهات، و تفاوتی بین اکراهات نیست. این 10 تا فرمازه کردیم و قول داده بودیم بریم سراغ مسقطات. دیدم یه دو تا فرع دیگرم هست که یلیق و به ذکر. یکی 11 فرعیست در باره بیع معاتات. آیا در بیع معاتات هم خیار مجلس هست یا در بیع معاتات خیار مجلس نیست؟ تابع این است که ما معاتات و حقیقتش رو چه بدانیم. من یه اشاره کنم اینجا، شرحش در کتاب البیع ما در اونجا مفصل در انواع الفقهاء دادیم و گاهی هم بیشتر از حالا بحث کردیم. در معاتات 3 مبناست. قول کسانی که میگن معتاد ملک نمیاره اصلا. پس چی میکنه؟ اباحه تصرف. شما میری در مغازه پول میدی، نام میگیری، به تو اشتراک تو نمیگی، این اباحه تصرفه. میوه میگیری، هیچ کس سیغه نمیخونه به تو عذاب حاضا در موقع خرید لوازم منزل از این قبیل. بیعه به سیغه مالون معاملات مهمه، معاملاتی که دائما تو بازار بعد مستمین میشه. شاید تو این بازار قم 10,000 تا معامله در روز بشه، من نمیدونم یکیشم شاید به تو اشتره تو توش نباشه. میگن همه اینا اباحه تصرفه، ملک نمیاره و مبتلا به یه مشکلاتی هم میشن، چون این میره میفروشه اینو. اباحه تصرف آیا اباحه بیع هم هست؟ و بیع بکن برای خودش بمانه. مبنای دوم این است که بیع جائزه، ملکیت میاره اما ملکیت جائزه. یعنی بخوای فسخش کنی میتوانی، اینم یه مبنا. مبنای سوم این است معتاد بیع لازمه، که مختار ما همینه. دومی مختار جمعی از فقه هاست، اولی هم بعضی انتخاب کردن، سومی مختار ما و بعضی از اساتید ما که بیع لازمه. ما اصلا میگیم بیع از روز اول به صورت معاتاد بوده، بیع به صیغه فرعه، بیع معاتاد اصل. عکس اون چه شما میگید که بیع به صیغه اصل، بیع معاتاد فرعه. حالا این فرع اباحه است، ملکیت لازمه، ملکیت جائزه، اصل در معاملات معاتاته. روز اول معاتاد بوده، یواش یواش بیع به صیغه پیدا شد، اونم در امور مهمه نه در امور عادی. حالا یا به صیغه لفظی یا بالکتابه این معمول شد. حالا ما عقیدمون اینه، بنابر عقیده ما خب به اون لازم خیار مجلس هم میاد، به اون لازم خیار مجلس هم میاد، البیعان بالخیار مادم یفترقا شامل میشه. بیعه بیعه معاتاد، بیعه بیعه لازمه، بیعه به صیغه، بیعه بیعه این لازمه. بنابراین البیعان بالخیار مادم یفترقا شامل حال اینجا هم میشود. روی این مبنا بحثینی. اما روی مبنای جائز بودن، بیع جائز بودن، در کلمات بعضی از بزرگان دیده می شود اگر بگیم بیع جائزه، البیعان شاملش میشه و سبب می شود لازم بشه عند الافتراق. یعنی بیع معاتاتی که جائز بود عند الافتراق لازم میشه. از ادله لزوم البیعان بالخیار ما لم یفترقا. حرف عجیبیه. من بخوانم عبارت مرحوم استاد آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون این مطلب رو در تقریراتشون که به نام مصباح الفقهاء است مرحوم توحیدی نوشته، شرح مکاسب شیخه، مصباح الفقهاء مرحوم آقای خویی، شرح مکاسب شیخه، تقریره. می فرماید و این رفتیم تو بیع معاتاد، از بیع بله خیارات جدا شدیم. و من آدرسم جلد دوم صفحه 143، جلد دوم در معاتاد متعرضین شدن نه در خیارات. و من مستدل بهی مما استدل به المصنف، مراد مصنف شیخ انصاریه، چون مصباح الفقهاء شرح مکاسب شیخه. و مما استدل به المصنف على لزوم المعاتات الاخبار الدالته على لزوم البيع ووجوبه بعد تفرق المتبايعين لعموم تلك الروايات. کدام روایات؟ البیعان عمومیت داره، معاتات هم میگیره، بنابراین وقتی بیع معاتاتی کردند و از مجلس خارج شدند، بیع معاتات تبدیل به بیع لازم میشه. از استدلال هایی که کردن بر لزوم معاتات متوسل به روایات خیار مجلس شدند. میگن اینا بیع معاتاتی کردند از افترقا، این به معاتاتی که جائز بود و مبنای جواز تبدیل به لزوم میشه. بعدم یه اشکالی میخوان، عبارت مفصله من نمیخوانم، میگم اشکال میکنم بعضی گفتن آقا این که لازم میشه بعد از تفرق، از ناحیه خیار مجلس لازم میشه، یعنی خیار مجلس ساقط میشه، نداره لازم میشه به طور کامل. تکرار میکنم بعضی اشکال کردن، درسته اضف ترقا وجب البی، میگه وجب به نسبه به خیار مجلس نه به طور کامل، خیار مجلسشون ساقط میشه، بازم معاتات جائزه، بازم معاتات جائزه. قیل این جواب دادن، قیل گفته شده جواب میدن، دنباله عبارت که نخوندم، جواب دادن که نه اطلاق داره، اضاف طبقه و جبل به اطلاق داره، نمیگه من حاضر این ناحیه من تلک ناحیه، اخیر اضاف طبقه و جبل به این اطلاق داره. بنده یه اشکال به نظر خودم مهم در اینجا دارم، وان اینه اگر شما قائل به جواز معاتات باشید، خیار مجلس اصلا نداره. مگر شما در هبه قائل به خیار مجلس شدی؟ نه. در نمیدونم وکالت خیار مجلس قائل شدی؟ نه. گفتید معاملاتی که اصالت الجواز داره اینا خیار مجلس نداره، تحصیل حاصله. خیار مجلس برای این که فسخ کنه، ذات معامله قابل فسخه، احتیاج به خیار مجلس نداره. اگر اینو ما قبول کردیم، خب معاتات هم اگر جائزه چه خیار مجلسی؟ معاملات جائزش میکنید، خیار مجلس میارید، بعد افترقا این معاتات رو لازم میکنید به افترقا، همچین چیزی نمیشه. اصلا خیار مجلس روی مبنای جواز معاتات جاری نمیشه. جائز معاتات احتیاج به خیار مجلس نداره، ذاتش جوازه. شما بالعرض میخوای خیار مجلس بدی، بنابراین اصلا خیار مجلس تو معاتات نمیاد که شما استفاده کنید. فاذا افترقا وجب البيع من جميع الجهات، این درست در نمیاد. فبناء على ذلك در اینجا یک اشتباه مهمی شده، آمدن خیار مجلس رو در معاتات و ممنای جواز آوردن، بعدم خواستن به وسیله اضف ترقا و جل بی معاتات رو بیگه لازمش بکنن، این درست نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.